بتوانیم با صنایع جانبی بتوانیم
تبدیلی
جانبی بتوانیم فراوری کنیم مسئولیت، علاوه بر این که درآمد جامعه روس ارتقا پیدا میکنه، اشتغال های جدیدی هم شکل میگیره و ما به تولید ناخالص داخل ملی و همچنین صادرات میتونیم کمک کنیم. این یک مثال. یا به عنوان مثال، مثلا من استفاده از راهکارهای حوزه کشاورزی، ما تقریبا 26 محصول زراعی، 32 محصول باغی، دام سبا، میگو و ماهی رو بررسی کردیم، دیدیم اگر فقط و فقط نسبت به وضع موجود بیاییم 20% ارتقای بهره‌وری بدهیم. من مثال بزنم، در سیب درختی متوسط عملکرد باغات کشورمون 25 تن در هکتار هستش، کشاورز نمونه ما 150 تن در هکتار برداشت کنه، یعنی کشاورز نمونه ما 8 برابر کشاورز متوسط کشور برداشت کنه. اگر متوسط کشور 10-20% ارتقا پیدا کنه، ما 22 میلیون تن به محصولات کشاورزیمون افزوده میشه و حدود 150 هزار میلیارد تومان درآمد جامعه روستایی از محل کشاورزی افزایش پیدا می‌کنه که به صورت متوسط به هر خانوار حدود 3 میلیون تومان اتفاق می‌افته. از این دست مثال‌ها زیاد است. مثلا کشور ما 381 هزار هکتار سطح مستعد شناسایی شده گلخانه داره. اگر 50 هزار هکتار از این اراضی تبدیل به گلخانه بشه، علاوه بر این که به صورت مستقیم داخل خود گلخانه 500 هزار نفر شغل مستقیم ایجاد بشه، ما 20 میلیون تن حدود 20 میلیون تن ایجاد تولید محصولات کشاورزی خواهیم داشت و حدود 10 میلیارد دلار صادرات کشاورزی به کشورهای همسایه خودمون. اینها مصادیقی هستن جدا از بخش کشاورزی. ما در همون استان سمنان، شهرستان میامه، روستای محمدآباد داریم. روستای محمدآباد توانسته با کارگاه‌های مختلف خیاطی که ایجاد می‌کنه شاید بیش از 1000 نفر مهاجرت معکوس داشته باشه. یا روستای
به صورت موردی در واقع.
بله.
اینم اتفاق خوبی است. خیلی متشکرم. اگه نکته تکمیلی داریم.
یعنی ما بس ارتقا شأن و منزلتمون رو در درجه اول باید به دنبالشون باشیم و نهایتاً با ایجاد اشتغال زمینه مهاجرت معکوس رو به درستی که عزیزمون فرمودن رقم بزنید.
اجازه من یه نکته اضافه کنم.
بله بفرمایید.
نکات خیلی خوبی رو آقای رضاپور فرمودن. یه نکته دیگه ای که توی این وسط هست بحث نقش این دلالا و واسطه ها و سلف خراس، یعنی زحمت اصلی و ریسک تولید با کشاورزه، ولی سود اصلی رو این واسطه ها میبرن. که حالا اگه خود مثلا ظرفیت سازی در بدنه خود اهالی روستا و تولید کنندگان به شکل شبکه سازی وجود داشته باشه، چه بسا اونا میتونن هم در حوزه بسته‌بندی و هم در حوزه برندسازی و هم در حوزه بازاررسانی و بازاریابی و تأمین نهاده ها کاری بکنن که سود که میخواد اون دلال و واسطه ببره به خود جامعه روستایی برگرده. اخیراً یه رویکرد جدیدی هم حالا اشاره شد که دولت خیلی تصدیگری نکنه، بخش خصوصی از ظرفیت بخش خصوصی استفاده بشه، بحث کشاورزی قراردادی هست که یه کارخونه‌ای که تولید کننده و مسئول فراوری یه مسئولی هست، فرض کنیم میخواد رب تولید بکنه، میاد مستقیماً با کشاورزان ارتباط برقرار میکنه و میگه آقا من این بذر رو استاندارد و این آموزش رو میدم، اگه محصولی با این کیفیت شما تولید بکنی من تضمینی از شما میخرم. اینجا با حذف واسطه ها برد برد هست، هم به نفع کشاورزه که دیگه دغدغه بازار نداره و هم به نفع اون تولید کننده هست که میاد اون محصول رو مستقیم میخره و مثلا محصول با کیفیتی هم میتونه تولید بکنه. از این الگوریتمایی که نقش بخش خصوصی رو پررنگ‌تر میکنه هرچی بیشتر استفاده کنیم، مطمئنا کمک میشه به بهبود معیشت جوامع محلی روسته.
خیلی متشکرم آقای دکتر کریم. خانم نسرین از قم هم گفتن یکی از نکات مثبتی که خیلی بهش رسیدگی شد بخش پروژه مسکن در روستاهاست که حالا به صورت قابل توجهی روی اقتصاد روستاها تأثیر گذاره و حالا از این زاویه من میخوام این سوال رو مطرح بکنم که حضرت عالی فکر میکنید که اینی که ما بیایم و مسکن رو هم مهیا کنیم اینا به عنوان زیرساخت ها محسوب میشه دیگه، برای اینکه اون مهاجرت معکوس هم حتی بتونه اتفاق بیفته، چطور میتونه تأثیر مستقیم و همون نوع عملیاتیش که با هم صحبت میکردیم رو میتونه داشته باشه؟ خیلی کوتاه لطفا.
خواهش میکنم. ببینید بحث حالا درست خوراک، پوشاک، مسکن جز نیازمندی های اساسی جامعه هست تو بخش های مختلف، ولی این میتونه یه تسهیل محسوب بشه ولی تکمیل نیست. میتونه بحث مسکن در واقع در حد نیاز لازم هست ولی کافی نیست. کافی نون شب مولد اصلی توی بخش روستای عشایریه. یعنی در واقع خب تاریخچه عشایری و روستایی رو مطالعه بکنید. الان هم حداقل بعضی از سریال ها دارن نشون میدن زندگی عشایری رو در قدیم، مثل سریال آتش و باد به قول معروف. خب اینا چطوری جا به جا میشدن؟ یه مسکن متحرک داشتند، در واقع یه پوشاک مناسب داشتند، اما مولد اصلی تو این سرزمین بودن. ما باید طوری برنامه ریزی بکنیم که مولدین اصلی رو از بخشای روستای عشایری از دست ندیم، حالا چه با مهاجرت، چه با تلف شدن، چه با بلاهای طبیعی. یعنی باید یک کاری بکنیم، یه طوری برنامه ریزی بکنیم بر اساس سیاست های کلی نظام ابلاغی مقامزه مرابری که مولد روستایی، کشاورز بخش کشاورز، پرور بخش شاعری، امنیت شغلی داشته باشه. آقا چرا مهاجرت میکنه؟ حتما امنیت شغلی نداره. بله. چرا میاد به شهر؟ حتما در واقع مزیت نسبی بیشتر احساس میکنه. اگر ما این مزیت های نسبی رو که اون مسکن هم شاملش میتونه باشه که لازم هست ولی کافی نیست، ببریم در خونش، آبشو، برقشو، تلگرافشو، فضای مجازیشو، ITCشو، نمیدونم به قول معروف اینترنت روستاییشو، جادهشو، سوختشو، ماشینالاتشو، ترویجشو، آمایش سرزمینشو، سیاستهای کلی رو کلن و یک سرمایه گذاری منصفانه و مشوقانه رو ما ببریم دم خونهشون، دیگه اون
دیگه فقط میمونه آقای دکتر اون موضوع اقتصاد و معیشتش که به هر حال اونم جز به موارد مهم میشه که ماها همه داریم در رابطه با همین دغدغه و موضوع کشاورزی صحبت
میکنیم.
خیلی متشکرم آقای دکتر، ما زمان نداریم. 30 ثانیه جنبندی بفرمایید.
نگاه کن، چرا ایرانی مهاجرت میکنه میره کشور اروپایی؟ حتما اونجا احساس امنیت شغلی یا درآمدی بیشتری داره. خب همون نسبت شما از روستا به شهر بگیر.
بله.
از کلانتر هم به خارج از کشور بگیر. خب ما باید تسهیلات بهشون بدیم که جلوی مهاجرت بیرویشون رو بگیر.
خیلی متشکرم آقای دکتر محمد حسین کریم، خیلی خوشحال شدیم قربان، با شما خداحافظی میکنم.
خدا
نگهدارتون. یه بخشی رو سریع بشنویم برگردیم.
اقتصاد روستایی توانایی زیادی برای ایجاد شغل مناسب و پردرآمد دارد که به توسعه پایدار و رشد اقتصادی کمک زیادی می کند که در کشورهای توسعه یافته میزان قابل توجهی از اشتغال را به خود اختصاص می دهد. گسترش و تشویق به شغلهای مختلف سبب از بین رفتن فقر و تأمین نیازهای تغذیه‌ای جمعیت جهانی می شود. دکتر حجت الله ورمزیاری، عضو هیئت علمی گروه مدیریت و توسعه کشاورزی دانشگاه تهران بیان کرد، روستاها را تبدیل به سکونتگاه کرده ایم که این خلاف سیاستهای کلی نظام است. روستا کانون تولید است اما الان دیگر نیست. ماشین تولید فقر روستاها را به سکونتگاه تبدیل کرده است. روستا دیگر مرکز تولید نیست.
ما الان قابلیت‌های اقتصادی روستاهامون رها شدن. جمعیت داره تخلیه میشه. بعد ماشین تولید فقر کشور چه روندی رو رقم زده؟ روستا ساختمون ساخته شده، خونه ساخته شده، داره خالی از سکنه میشه. بالاخره اونجا با همون مصالح مملکت خونه ساخته شده، بیت المال در اونجا خرج شده. بعد جمعیت میاد با سیاست‌های اشتباه تمرکزگرامون جمعیت رو میاریم توی کلان شهرها، توی شهرهای بزرگ متمرکز میکنیم، حاشیه نشینی رو ایجاد میکنیم، دوباره اینا رو هی محدوده شهر رو اضافه میکنیم، حریم شهر رو اضافه کن. این یعنی چی؟ یعنی تغییر کاربری بیشتر اراضی کشاورزی، به زیر ساختمون رفتن اراضی کشاورزی جدید و از بین رفتن امنیت غذایی. خب این چه سیاست غلطیه که ما داریم اجرا میکنیم؟ سالیان سال با دولت‌های مختلف هم این روند ادامه پیدا کرده حقیقتش. حالا یکم سرعتش کند و تند شده.
اگرچه مردم روستاها همواره با محدودیت‌ها و تنگناهای بسیاری روبرو هستند، اما مدیرانی ماهر و آگاه نسبت به محیط اطراف خیش، در صورتی که منابع کافی در اختیار آنها قرار داده شود، راه حل‌های مناسبی را برای مشکلات توسعه عملی می‌کنند. مسئولین باید واقع‌گرا بوده و دانش و عقاید مردم بومی را به طور جدی در نظر بگیرند، اما هنوز بسیارند سیاستگزارانی که نسبت به سیستم‌های دانش بومی ناآگاه بوده و یا آنها را نادیده می‌گیرند. محور پیشرفت روستا باید دانش بومی، فکر و توان منابع انسانی هر روستا قرار گیرد که این فرایند در نهایت به ارزش‌های موجود مربوط می‌شود که این ارزش‌ها ارزش‌های مردمی است. با این رویکرد هویت و جایگاه اصلی روستا حفظ خواهد شد و روستا به عنوان یک واحد مستقل اصالت‌های خود را حفظ خواهد کرد.
خب از وقت استفاده کنیم سریع. آقای رضاپور، یه موضوعی داریم، موضوع آبخیزداری، احیای قنوات، یه مسائلی که اینا هم خیلی میتونه تأثیر بذاره. یه مقدار در تو با اینم من خواهش میکنم حضرت عالی توضیح بفرمایید. موضوع
وسعت کشور ما 165 میلیون کیلومتر مربع، از این 165 میلیون هکتار، از این میزان 125 میلیون هکتار قابلیت عملیات آبخیزداری داره که اگر ما این میزان رو
آبخیزداری رو یه توضیح کوچولو میدین، شاید شنوندگانمون یه مقدار در موردش غریبه باشن.
مدیریت بالا دست و پایین دست و حوزه آبریز کشور رو با یه سری عملیات های خاص آبخیز. فقط سازهای بتونی میتونه باشه، پوشش گیاهی میتونه باشه، کار کرده میتونه عملیات آبخیزداری تعریف بشه. یه نکته ای که وجود کل بارندگی ما در متوسط بلند مدت ما 400 میلیارد متر مکعب، نیاز آب ما در بخش شرب، کشاورزی و صنعت 100 میلیارد متر مکعب، یعنی چقدر؟ یعنی 25 درصد از نزولات آسمانی. اگر ما بتوانیم مدیریت کنیم هیچ مشکلی در منابع آبیمون نداریم. که این مدیریت عمدتا اگر با ما میگویم تغییر اقلیم اتفاق افتاده، من میگم تغییر اقلیم اتفاق نیفتاده، یا اگر اتفاق افتاده خیلی ضریب کمتری داره. ما از قدیم الایام هستش که روی کمربند خشک و نیمه خشک قرار گرفتیم، مثالش این قنواتی که وجود دارن که یک دانش بومی هستش. ما می توانیم هم از طریق آبخیزداری، حدود برنامه‌ای هم که تعدیل شده، اگه بتوانیم عملیات آبخیزداری انجام بدیم 66 میلیارد متر مکعب آب تولید کنیم. ما میتونیم با جلوگیری از ضایعات کشاورزی بتوانیم آبمون رو ذخیره کنیم. ما میتوانیم با استفاده از سیستم‌های آبیاری تحت فشار زیرسطحی که آبیاری کوزه و دانش بومی ما بودن، هم عملکرد ارتقا بدیم، هم راندمان آبمون تا 3 برابر افزایش بدیم. ما میتونیم با خروج محصولاتی مثل گوجه فرنگی و خیار از فضای آزاد به محیط گلخانه، علاوه بر اینکه عملکرد اونها رو 10 برابر میکنیم، مصرف آب اونها رو 1/10 کنیم. یه سری سیاست‌هایی رو می‌تونیم اتخاذ کنیم که سطح زیرکشت محصولاتی مثل هندوانه و اینها کاهش پیدا کنه. با افزایش بهره‌وری می‌تونیم به جای اینکه مثلا 1 متر مکعب آب داریم 1 کیلو محصول تولید کنیم، با افزایش بهره‌وری با 1 متر مکعب می‌تونیم 2 کیلو محصول تولید کنیم. اینها سیاست‌هایی هستن که ما می‌تونیم.
شما آخرش یه 30 ثانیه فقط پایانی رو بگین، شما نزدیک به 1 دقیقه جمع‌بندی بفرمایید، زمان نداریم و نکته‌ای فکر کنم باقی مانده داشتین.
بله، این بحث کالا تولیدات روستایی و شرط موفقیت شاید یکی این باشه که ما بتونیم جلوی کالای قاچاق رو کنترل بکنیم، چون کالایی که بدون پرداخت عوارض گمرکی میاد و ارزون، حالا با کالایی که زحمت کشیده شده تولید شده قابلیت رقابت نداره و درنچه بازارش رو نمیتونه پیدا بکنه. نکته دوم که مهم هست و نقش دولت، اون بسترسازی است برای اینکه این استعدادها شکوفا بشه. ما می‌بینیم که به جای اینکه ما قانون رفع موانع تولید داریم، قانون بهبود محیط کسب و کار داریم، ولی عملاً اجرایی نشدن و این موانعی که وجود داره توی بحث فساد و رانت و اینا و قوانین مقررات دست و پاگیر مانع میشه که تولید کننده روستایی ما و نوآوران روستایی ما بتونن اون محصولشون رو تولید بکنن.
پایانیتون آقای میرقاسم؟
امیدوارم که با این هماهنگی و همافزایی و همکاری نزدیک بین دستگاه‌های مختلف، به خصوص اجزای اکوسیستم کارآفرینی، شاهد رشد و شکوفایی روستاها باشیم.
خیلی متشکرم آقای رضاپور. صحبت‌های پایانی توأمه با اینکه رسانه ملی چه چه کاری توی این حوزه انجام داد؟
ما اگر میگیم 26% جامعه کشور روستاییان تشکیل دادن، 26% سهم آنتن رو هم به اونها اختصاص بدیم و بتونیم علاوه بر که تصویر واضح و روشنی از اونها ارائه میکنیم، آموزش‌های مورد نیاز اونها رو بدیم، حقوق اونها رو به اونها بگیم، بحث اخباری که لازم دارن، نقش دستگاه‌ها مطالبه کنیم، نقش دستگاه‌ها رو که تدوین شده از اونها، تا روستاییان بتوانن اصلا روستایی از حقوق خودشون مطلع بشن. خیلی از روستایی ما از حقوق خودشون مطلع نشه، رسانه ملی میتونن این حقوق به اونها بگن و خود اونها مطالبه گری کنن.
خیلی متشکرم، خیلی متشکرم از آقای علیرضا رضاپور دبیر کارگروه روسا و عشایر ستاد تحول سازمان صدا و سیما، آقای سید ابوالفرج میرقاسمی مدیر عامل مؤسسه توسعه کسب و کارهای روستایی ایران و آقای دکتر کریم که روی خط ارتباطیمون بودن. به همه شمایی که ما رو تا این لحظه دنبال کردین، پاینده باشین، وقت بر شما خوش، خدا همیشه حافظتون باشه.
رادیو گفتگو. ستاد انتخابات کشور تجه اطلاعیه اعلام کرد متقاضیان داوطلبی نمایندگی مجلس شورای اسلامی از روز دوشنبه 16 مرداد لغایت 22 مرداد مهلت دارند تا درخواست خود را در آدرس kishwar.moi.ir ثبت نام نمایند. ثبت اطلاعات در این سامانه برای ثبت نام نهایی داوطلبان در مرحله بعدی الزامی است.
شمارش معکوس آغاز شد. از دوشنبه 16 مرداد 1402 پیش ثبت نام متقاضیان داوطلبی نمایندگی 12 دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی شروع می شود. شرایط ثبت درخواست داوطلبی نمایندگی 12 دوره مجلس شورای اسلامی: رعایت شرایط سنی، حداقل 30 سال تمام و حداکثر 75 سال تمام. تکمیل اطلاعات درخواست شده در سامانه پیش ثبت نام، داشتن کارت یا گواهی پایان خدمت یا کارت معافیت دائم ویژه آقایان با سن کمتر از 50 سال، داشتن مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد به بالا یا معادل آن، داشتن گواهی پذیرش استعفا برای مشمولین ماده 29 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی، عدم تابعیت کشور دیگر، عدم اقامت دائم در کشور دیگر. متقاضیان از طریق پنجره وزارت کشور به نشانی kishwar.moi.ir به لینک ثبت نام درخواست متقاضیان داوطلبی در انتخابات 12 دوره مجلس شورای اسلامی وارد و اطلاعات و مدارک مورد نیاز را ثبت نمایند. همچنین متقاضیان در خارج از کشور با مراجعه به سفارتخانه ها، کنسولگری ها یا نمایندگی های سیاسی جمهوری اسلامی ایران اقدام به ثبت اطلاعات و بارگزاری مدارک خود نمایند. مهلت پیش ثبت نام 7 روز است و تمدید نخواهد شد. به یاد داشته باشید عدم ثبت درخواست متقاضیان در سامانه پیش ثبت نام به منزله از دست دادن فرصت داوطلبی در زمان ثبت نام نهایی خواهد بود. شمارش معکوس آغاز شد. ستاد انتخابات کشور.
از رادیو گفتگو همچنان در خدمت شما عزیزانیم در بخش سوم از برنامه ها. شنوندگان محترم، هر جای کشور پهناورمون که هستید و صدای ما رو میشنوید، دعوتتون میکنیم به رعایت حد اعتدال و صرفه‌جویی در مصرف آب و برق تا همه مردم کشورمون در این روزها و شبهای گرم حتی برای دقایقی با قطعی برق و آب روبرو نشن. توصیه‌هایی برای مصرف بهینه آب در منازل مسکونی وجود داره که میشه همه اونها رو به کار ببندیم. استفاده از ماشین لباسشویی و ظرفشویی با ظرفیت کامل، کوتاه کردن زمان دوش گرفتن، دقت در عدم وجود نشتی از لوله‌ها و شیرآلات، بستن آب به هنگام مسواک زدن، انتخاب زمان آبیاری گیاهان فضای سبز در اوائل روز یا شب.
طبق آمار رسمی وزارت نیرو، میانگین سرانه مصرف آب هر ایرانی 300 لیتر در روز است. هر ایرانی دو برابر میانگین جهانی آب مصرف می کند. دو برابر میانگین جهانی. دو برابر میانگین جهانی. از نعمتهای الهی بخورید و بیاشامید، ولی اسراف نکنید.
شبان هرانه و سرود 10:35 این موج آشنای رادیو گفتگوست که هر لحظه با موضوعات متنوع و اخبار جذابش از طریق امواج میزبان شما فرهیختگانه. مایلید از آخرین اخبار و آرشیو صوتی و از همه مهمتر پشت صحنه برنامه‌هاش مطلع بشین؟ پیشنهاد می‌کنم عدد 10:35 رو به شماره 30515 در پیامرسان ایتا ارسال کنید و عضو کانال ما به نشانی @رادیو گفتگو بشید. به ما ملحق بشین و نشانی ما رو به دوستانتون هم معرفی کنید. 10:35
امروز شنبه 14 مرداد 1402 هجری شمسی برابر با 18 محرم 1445 هجری قمری مطابق است با 5 آگوست 2023 میلادی. امروز روز صدور فرمان مشروطیت در سال 1285 هجری شمسی، همچنین روز حقوق بشر اسلامی و کرامت انسانی است.
می توانید به آسانی رادیو گفتگو را همراه خود کنید. با نصب اپلیکیشن رادیو روی تلفن همراه برنامه های متنوع رادیو گفتگو را بشنوید. شما می توانید در بستر ضعیفترین اینترنت همراه برنامه دلخواه خود را به صورت زنده با صدای واضح و شفاف دریافت کنید.
در رادیو وقتی ما میشینیم توی یک میز گرد های
گفتگو باید دو طرفه باشه.
یکی ایده های نو هست، یکی تحول در محتوا.
حتی میتوانید به آرشیو همه برنامه های رادیو گفتگو برگردید. همچنین با توضیح متنی برنامه های رادیو از محتوا و مدت برنامه، اسامی کارشناسان و میهمانان و راه های ارتباطی با شبکه مانند شماره تلفن و پیامک مطلع شوید. برای دریافت این برنامه کاربردی با مراجعه به سایت رادیو گفتگو به نشانی www.radiogoftogu.ir و یا از طریق سایت ایران صدا به نشانی www.iranseda.ir اقدام کنید. رادیو گفتگو در هر زمان و در هر مکان همراه رادیوی شما.
به پایان بخش سوم از برنامه های رادیو گفتگو رسیدیم. از ساعت 6 بامداد بخش اول برنامه های روز شنبه تقدیم خواهد شد. به اتفاق همکارانم که از شب گذشته تا کنون در خدمتون بودیم، با شما عزیزان خداحافظی میکنیم تا فرصت دیگری که انشالله باز هم در خدمتون باشه. خدا نگهدار، روز بخیر.